از نظر جادوهایی هست که مد به 70 80 سال پیشه، فقط میان روش رو میسازن، روش رو تمیز میکنن، از عریضش میکنن. این حالت تا موقعی که تصمیم به قول معروف قاطعی گرفته نشه راجع به اینکه آقا یه کار اساسی باید انجام داد راجع به این قضیه، اینی که میگم 50 60 سال کار عمرانی داریم، این نیست که برداریم روکش کنیم جاده رو یا ارزش رو زیاد بکنیم. باید جاده‌های جدید ساخته بشه طبق استاندارد که بتونه در کاهش تلفات جانی مؤثر باشه.
دقیقاً همین آقای بانس. ولی خب میدونید که ما وقتی که یک ماشینالات از کنم بهینه ای داشته باشیم و تولیدات غیرمون مناسب باشه، آسفالت خوبی میتونیم تولید بکنیم و اون وقت این نقاط حادثه خیز کشور را، حالا دیگه آمارا متفاوته چون به بحث برنامه ما مربوط نمیشه، حالا اونم که گزارششو معمولا پلیس محترم میده همیشه که بله. چه بخشش حادثه خیز راننده است، چه بخشش اصلاً جاده است، چه بخشش اینا رو یه کار تخصصی است. اما واقعا اگر ما وضعیت تولید ماشینالات تولید غیرمون و آسفالتمون مناسب باشه و از نظر مالی هم این شرکت های پیمانکاری تقویت بشن، سرعت بخشی خواهد شد. من حالا میخوام جناب عالی راه های سرعت بخشیدن به این صنعت رو مرتکید خواهد.
خواهش خدمت شما عرض شد که جهت اطلاع خدمت رو از گانه، ما در یک مقطعی تا حدود 30 دستگاه این کارخونه آسفالت ها رو تولید میکردیم. الان این تو ما رسیده به 2 دستگاه.
چرا؟
یک، ما متاسفانه صادراتمون به دلیل به دلایل مختلف مجبور شدیم که مثلا متوقفش کنیم، حالا هم خارجی هم داخلی، و قسمت داخلی هم که پروژه های عمرانی کاهش پیدا کرده و این کاهش پیدا کردن پروژه های عمرانی نتیجتا لطمش به همین ساخت کارخانجات تولید مساله و آسفالت خواهد بود. و برای راه اندازی این کار رای جز این که ما کارهای عمرانی و پروژه‌های عمرانی را بندازیم، برای این سطح ما عرض میکنم هیچ رای دیگه ای نداره. این باید جاده سازی بشه، ساختمون سازی بشه تا ما بتونیم این ماشین‌آلات رو تولید بکنیم و استفاده بکنیم. برای صادراتش هم ما حالا فرمودید که تو بحث بعدی جو بهش صحبت می‌کنیم.
بله
من راجع به اون موقع خدمتتون عرض میکنم.
عرض کنم خدمت شما از نظر آمایش سرزمین این کارخونه ها چطور در کشورمون احداث شدن؟ البته خب بعضی جاها هستن میگن که این کارخونه ها برای محیط زیست مناسب نیستن. من میخوام با توجه به اینکه جناب عالی آشنا هستید وضعیت آمایش سرزمینیشو بفرمایید که در سراسر کشور به چه شکل این کارخونه ها فعالیت میکنن و این ماشینالات نصب شده.
خدمت شما هست که برای تولید مساله خب مسلما به سنگدانه نیاز است، یا از کوه است، یا از مسیر رودخونه ها ازش استفاده میشه که الان جدیدن مثل که بزن مسکن تصمیم گرفته که فقط از مساله کوهی برای تولید آسفالت استفاده بشه. خب این خودش مستلزم هزینه بیشتری خواهد بود، متأثر در جهت همون آمایش سرزمینی قطعا کمک خواهد کرد، چون کوه ها خب کمتر صدمه میزنه موقعی که استفاده میکنن از سنگدانه هاش، تا اینکه از مصب رودخونه بخواد شما بردارید قطعا صدمش کمتر خواهد بود.
یکی از مشکلات اساسی شده که بستر رودخونه ها دچار اشکال شده، برداشت این ماسه هایی که حالا بعضی جا ماسه بادی باشه فرق میکنه، ولی ماسه هایی که مناسب این کار هست، این نکته خیلی مهمی است. حالا این دستور کاری که وزارت راه و شهرسازی مرتکب قرار داده، فعلا بتونه
حتما در مورد از نظر آلایندگی هاشم الان با تکنولوژی هایی که به وجود اومده، قبلا خب پیش فیلتراسیونی انجام نمی‌شد، عملا شما اون قدیما می‌دیدید که کارخونه ها آسفالت از فاصله 5 کیلومتری 10 کیلومتری تشخیص می‌دادید که این کارخونه آسفالت اینجا داره کار می‌کنه از دودی و گرد و غباری که ایجاد می‌کرد. اما به تدریج اون سیستم فیلترهای آبی اومد،
بک فیلتر درشون نصب،
الان فیلتر خشک است، بک فیلتر است، شما کنار کارخونه میتونید بیستید و فکر میکنید که هیچ اتفاقی، یعنی هیچ چیزی تولید نمیشه اینجا.
و حالا با این پیشرفت ها فکر کنم که یه فرصت،
نه الان هیچ از نظر چیزی اگر رعایت بکنن اون اصولشو، خب فیلتر هم شما میتونید بذارید اما بایپاس کنید، فیلتر هم استفاده بازار همون دودو بدید تو آسمون. اما موقع که الان این سیستم های بک فیلتر که الان سازمان محیط زیست الزام کرده کارخونه رو باید حتما داشته باشن،
بله،
شما میتونید جنب خونتون حتی این کارخونه رو داشته باشید.
یه زمان بود ما اینا رو مجبور بودیم از انگلیس و از برخی از کشورها وارد کنیم. خوشبختانه این مهندسین جوانان خوب ما حالا در همین استان البرز و جای دیگه که حالا هست دارن تولید میکنن و خود این میتونه به کارگیری بشه که اون مسائل محیط زیستی هم نباشه. خب شما موافقید ما ساعتمون رو به وقت آیتم ساز برنامه تنظیم کنیم؟ دانش. شما میشنوید این آیتم رو از رادیو اقتصاد اف ام 98.
لطفاً ساعت هات رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری در غرب اروپا میریم که از اعضای اتحادیه اروپا است و پایتخت اون بروکسله. بلژیک در شمال با هلند، در شرق با آلمان، در جنوب شرقی با لوکزامبورگ، در جنوب با فرانسه و از شمال غربی با دریای شمال مجاوره. در این بخش از ساعت صنعت سراغ کشوری میریم که تا قرن 17 هم کانون بازرگانی و فرهنگی پر رونقی به شمار میرفته. از قرن 16 هم تا انقلاب بلژیک در سال 1830 و جدایی این کشور از هلند، بلژیک محل جنگ های بسیاری بین قدرت های اروپایی بوده و به همین دلیل بلژیک رو میدان جنگ اروپا لقب گذاری کردند. اخیراً بلژیک عضو برجسته ای از اتحادیه اروپا به شمار میره و میزبان تعدادی از نهادهای اتحادیه اروپا و سازمان بین المللی از جمله ناتو. باید اذکار کنم معروف ترین محصول بلژیک شکلات. در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ بلژیک میریم که در قلب یکی از مهمترین مناطق صنعتی جهان قرار گرفته. اقتصاد بلژیک بر پایه خدمت و شهرهای اون به سرعت در صنایع معدن و فولادسازی توسعه یافتند و در اوایل قرن 20 کاملا شکوفا شدند. باید اضافه کنم که صنعت فولادسازی بلژیک تاکنون‌های اقتصادی زیادی رو تجربه کرده، اما دسته به توسعه اقتصادی بلژیک هم کمک کنه. به گزارش منتشر شده در سایت خبری تابناک، موقعیت جغرافیایی بلژیک در کنار شبکه حمل و نقل بسیار پیشرفته این کشور کمک شایانی به اقتصادش کرده. اقتصاد بلژیک عمدتاً پای خدماته. بخش صنعت به طور عمده در منطقه پرجمعیت شمال بلژیک متمرکزه. این وابستگی فراوانی به منابع خارجی سوخت‌های فسیلی داره و برنامه تعطیلی چند نیروگاه هسته‌ای تا سال 2025 وابستگی اون رو به منابع انرژی خارجی بیشتر کرده. نقش بلژیک به عنوان یک قطب منطقه‌ای اقتصاد اون رو نسبت به تغییر خارجه به ویژه شرکای تجاری اتحادیه اروپا آسیب پذیر کرده. تقریبا 3/4 حجم تجارت خارجی بلژیک با کشورهای دیگر اتحادیه اروپا است. تولید ناخالص داخلی بلژیک در سال 2016 میلادی 1.4% افزایش داشته. نرخ بیکاری این کشور 8.4% و کسری بودجه اون 2.7% از تولید ناخالص داخلیشه. نرخ تورم در این کشور 1.6% برآورده شده. قسمت عمده اقتصاد کشور بلژیک صنعت گردشگریشه که در چند سال گذشته بهبود یافته. به گزارش منتشر شده در سایت خبری تابناک، طی 2 سال گذشته کشور بلژیک اصلاحات در جهت حل مشکلات مالی و افزایش رقابت در بخش اقتصاد پیاده کرده که از آن جمله میتونیم به افزایش سن بازنشستگی و کاهش بیمه کارفرمایان اشاره کرد. با این وجود ضعف‌های ساختی همچنان به قوت خودش باقیه. سیستم مالیات سنگینه و قسمت عمده از هزینه خدمات رفاهی عمومی بر عهده دولته. از طرف دیگر نرخ مصارف عمومی در بلژیک که حدود 5% از تولید ناخالص داخلی این کشور رو شامل میشه یکی از بالاترین ارقام در میان کشورهای جهانه. بلژیک در بین 43 کشور منطقه اروپا در رتبه 25 و با این امتیاز جزء مناطق نسبتاً آزاد اقتصادیه. در کشور بلژیک خدمات 75% فعالیت‌های اقتصادی رو تشکیل میده و ساعت اصلی اون تجهیزات برقی، خودرو، الماس و مواد شیمیایی. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها، مینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنما خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و گرامی که همچنان برنامه ساعت صنعت رو میشنوید. بریم بحثمون رو پی بگیریم. آقای مهندس رضایی عزیز، عرض کنم خدمت شما که جناب آقای مهندس رضایی، ما الان واقعا چالش ها رو تا یه عزیز صحبت کردیم در مورد همین صنعت، اما در این حال بایستی برای توسعه صنایع کشور ما راهکار هم ارائه بدیم. یعنی چی کار بکنیم که تولید ماشینالات از کنم غیر و آسفالتمون بهینه بشه، اون صادراتی رو که ما گفتید که گفتیم حالا در بخش صادرات به اون میپردازیم، یه دفعه از 30 دستگاه به 2 دستگاه نرسه. و نکته دیگه این که بیشتر با صنایع دیگر ارتباط برقرار بشه توسعه کشور، در مورد اگه ممکنه توضیح بفرمایید.
قطعا در جهت پیشرفت هر نوع صنعتی شما آرندی رو باید داشته باشید، تحقیق و توسعه رو باید داشته باشید. اگر نداشته باشید قطعا در جا میزنید و اون صنعت از بین خواهد رفت. نتیجتا هر کارخونه ای، یعنی پیشنهاد هست که هر خونه یا هر سازمانی که میخواد در جهت اعتلاء و پیشرفت حرکت بکنه حتما باید اون مرکز تحقیقات و توسعه رو داشته باشه که بتونه چیزهای تکنولوژی‌های جدید رو بتونه اعمال کنه، کارهای جدید تو دنیا رو تحقیق بکنه، یا رو کارهای خودش بتونه بسی بکنه، عیوبش رو پیدا کنه و بتونه عیوب رو برطرف کنه. ما طی این مدت تقریبا 50 سال حدودا سعیمون همیشه همین بوده، دستگاه‌های جدید، تکنولوژی‌های جدید و به اصطلاح مودیفیکیشن‌های جدید، اصلاحات جدید، تمام اینا رو ما سعیمون بوده که اعمال بکنیم. تو به همین دلیل تونستم خیلی کسا تو این صنعت ما بودن که اومدن و رفتن و اثری هم ازشون نیست، اما ما فکر میکرد علت دوامون این بوده که ایستا عمل نکردیم، حرکت همون پویا بوده. و در جهت ماشین‌آلات جدید شاید سالی، حالا نگیم سالی، حداقل 2-3 سالی مرتبه دستگاه جدید، تکنولوژی های جدید آوردیم و تونستیم خودمونو نگه داریم.
آقای مهندس، این ماشین‌آلاتی که ما میسازیم تا چند از اتوماسیون استفاده میکنه؟ اون اخیر میدونی که کشورهای پیشرفته دارن کار رو یه مقدار ساده تر میکنن برای تولیداتی که دارن. در ایران میخواستم اینم وضعیتی داریم.
من میخوام یه شمه از تاریخ همین آسفالت خدمتون عرض بکنم که حتما شما اطلاع دارید که اون قدیما دیگی بود و قیری میریختن و مسئله میریختن با دست قاطی میکردن.
اصلا برای بعضی جاها که میخوان عرض کنم خدمت ما یک حالا زیر سازیش بکنن از همین کار دارن استفاده میکنن.
فکر نکنم میگه الان استفاده بکنن.
نه، جاهای سطحی رو من دیدم با سطح لینک میکنن. حالا شما که صنعتکاری بهتر از بنده میدونید.
بگه الان ندیدم جایی، فقط میدونم که تولیداشو کارخونه انجام میده، میان میان اون همون کارو انجام میده. بعد به تدریج این دستگاه دستی و یه مقداری مکانیکی و الان به جایی رسیده که شما با یک آپریت فرمان نشسته میتونید با اون سیستم اتوماسیون تمام کنترلاتون رو داشته و تمام تولیدات استانداردتون رو داشته باشید. به شرطی که بازم تاکید میکنم، به شرطی که اون مساله استاندارد باشه، نباشه این تمام اینا.
بله خب، به نظر میرسه آقای مهندس جایی ما یه برنامه مدون هم برای این صنعت باید داشته باشیم. یعنی اگر ما بدون برنامه حرکت بکنیم و در جا بزنیم، ما موفق نمیشیم کمک کنیم. ضمن اینکه این زیرساخت های کشور همطور که جناب عالی 50 سال دیگه ما الان کار داریم حداقلش. حالا برخی از این کشورهای پیشرفته رو من بگم خدمت شنوندگان عزیز ارجمند، رادیو گوش میکردم سال 75 بود این حدودا، گفتش که وزارت راه و شهرسازی این کشور تعطیل شد. من گفتم آخه راهسازی چرا باید تعطیل بشه؟ بعد توضیح ادامه خبر این بود دیگه راهی نیست که در این کشور ساخته بشه، اما راهداریشون رو بایستی تقویت کنیم. به همین خاطر ما نیاز داریم به این که این زیرساخت‌ها رو تقویت کنیم، راهداریامون رو تقویت بکنیم. و اونم مستلزم این است که ما از این ماشینالات بهینه استفاده بکنیم، دقت نظر بیشتری داشته باشن و مساله. در این باره نظرتون چیه آقای مهندس؟
خدمت شما عرض کنم که همونطور که فرمودید کاملا 100% درست است. من خودم هم راجع به آلمان و یکی دو تا کشور دیگه تو اروپا، حالا توی آلمان من شنیدم که کاری ندارن و اومدن دارن جاده ها رو مثلا یه دیگه همینطوری آسفالت میکنن روشو، به خاطر اینکه
خب کار اشتغال ایجاد میشه.
بله، یعنی من بازم برمیگردم به اون بحث اولم راجع به ایجاد اشتغال. اگر مملکتی بخواد پیشنوت پیدا بکنه آهی جز عمران و کارهای عمرانی نداره. شما جنگ جهانی دوم بعد برید تاریخ رو بخونید دکتر، نوشته برای شما که آلمان تنها رایی رو که پیدا کرد گفت آقا بیاید راه میسازیم و ساختمون و اقتصادش رو راه انداخت. حالا غیر از خود پتانسیلی که خود مردمش دارن و تنهایی که خودشون دارن، اما واقعیت که کارهای عمومی مملکتشون رو لاغوت.
اصولا خطوط مواصلاتی برای هر کشوری یکی از با اهمیت ترین روش هاست. حتی جایی که ما برای فرض کنید که میخواییم بسازیم، دیر ساختایی که برای تونل میخواییم بسازیم، همه اینها نیازمند این هستش که ما این ارتباطات رو خوب برقرار کنیم. اونم شرطش اینه که ما جاده های خوبی داشته باشیم و اگر این کار رو بکنیم اون وقت میتونیم موفق باشیم. ما آقای مهندس میخواییم ببینیم که این صنعت ارتباط با دانشگاه داره. البته در یک برنامه حتما اون رو بحث خواهیم کرد که حالا وضعیتمون چگونه است، چون ممکنه تو این حالا 4-5 هزار شرکتی که تأسیس شده یه بخشش هم مربوط به این باشه که در اون با صحبت میشه. من می‌خواستم ببینم ارتباطی دارن این صنعتگران یا اینکه نه به صورت سنتی ما همچنان داریم کارخونه‌های عرض کنم آسفالت و غیره رو اداره می‌کنیم.
میتونم اینطوری خدمتتون عرض کنم، تکنولوژی بالایی نداره ساخت این دستگاه ها. واقعیت این که ارتباطشون با دانشگاه در مورد چی باید باشه، مثلا فرض کنیم جوشکاری های دستگاه ها نمیدونم مقاومت های رو اینا داره، خب این آزمایش ها رو ما معمولا میدیم دانشگاه ها انجام میدن. متوجه نظری که بیان طرحی بدن یا کاری انجام بدن که این تکنولوژی دیگه ای رو داشته مینه. الان شما فرض کنید میکس کردن آسفالت، شما تو ممکنه مقداری روشاشون فرق بکنه اما اصولشون یکیه. نتیجتا تو آمریکا، تو اروپا، تو ایران، تو افغانستان همشون یه جور میکس میکنه، یعنی با یک اصول میکس میکنه. حالا روشاشون فرق بکنه، اون اول مساله میریزه بعد غیر میریزه، اون اول غیر میریزه بعد مساله. مثال دارم خدمتتون عرض میکنم اینو که یادم نیست که.
اما آقای مهندس، ما اگر افراد با سواد در صنعت دخالت داشته باشن، حالا یکی از دغدغه‌هایی که صنایع مختلف کشور دارن میدونید کمبود تکنسین هست. ما واقعا حالا ممکنه ما زیاد تربیت شده حالا دکتر فوق لیسانس و غیره، ولی متاسفانه الان تکنسین. ولی اینه که من عرض کردم باید این ارتباط باشه، یعنی یک بخشی رو اصلا ما داشته باشیم که این تولید کنندگان ماشین‌آلات و غیر و آسفالت و مسائل دیگه این ارتباط رو داشته باشن. به هر حال دانشجویی که در این دانش تحصیل میکنن یه بخشش هم این سنتی که چقدر هم اینو کارآفرینی بکنه.
بله،
یعنی واقعیت اینه که همونطور که شما فرمودید ما الان شاید بیش از 230 هزار کیلومتر راه داریم در کشورمون که جاش نیاز به ترمیم داره. درست میگم شما که بهتر از من.
ترمیم که چه کنم، باید دوباره سازی بشه اصلا.
بله، بازسازی نوسازی. حالا ولی در واقع یا مثلا راه روستا الان واقعا به شدت نیاز به بازسازی نوسازی و ترمیم دارن. این زمانی میسر میشه که ما در نقاط مختلفمون ماشینالات تولید این مسئله رو مستقر بکنیم به دقت و این کار رو انجام بدیم و از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم. خب ما میخواییم به بحثامونو، ما امشب در مورد وضعیت صنعت تولید ماشینالات غیر و آسفالت و همچنین مسائل مربوط به این صنعت صحبت کردیم. موضوع آشی با صنعت و کاربردهای اون رو، بس اشتغالزایی مطرح کرد که البته کم صحبت شد.
بله.
حالا میخواستم آقای مهندس در این فرصت آخر راجع به اشتغالزایی هم صحبت بکنن که ما جمع ببندیم صحبت رو.
خدمت شما عرض کردم همونطور که جناب مطلع هستید تقریبا 7000 تا شغل در این صنعت عمرانی کلن من عرض میکنم، یعنی راه و مسکن درگیر هستن. 7000 شغل.
بله.
شما این 7000 شغل رو در نظر بگیرید که اگر بخواید 2% ارتقا بدید، یعنی فرض کنیم رشد اقتصادی رو از 2 بکنید 3، ببینید چه تأثیری میذاره روی اشتغالزایی شما. یعنی تنها صنعتی رو که میتونید شما روش حساب بکنید برای اشتغالزایی فکر کنم این صنعت راه و ساختمان باشه که بخواید واقعا کار انجام بده. چون شما مثال دارم قطع سازی میکنید، حالا قطع سازی از 100 هزار تا 200 هزار تا 20 تا شغل اضافه میشه.
بله.
ما شما اگر مثال دارم میزنم کیلومتر راه میساختید الان بکنیدش 200 کیلومتر، این فرمی نیست که با 20 تا کارگر یا 20 تا مهندس درست بشه.
خیلی متشکرم، خیلی استفاده بکنم. کردیم توانستیم بخشایی از مثال این صنعت رو بگیم.
من قبل از اینکه ادامه بحث اگر
برنامه آینده
تشکر کنم از تهیه کننده این برنامه و مجریها و اطلاعاتی که اختیار مردم قرار میدن و مردم رو مطلع میکنن راجع به فعالین اقتصادی مملکت تشکر خاصی بکنم.
خیلی متشکرم. به هر حال ما هم از شما ممنون که دعوت ما پذیرفتید و این برنامه تشریف آوردید. امشب ما در باره وضعیت صنعت تولید ماشین‌آلات غیر و آسال در کشور صحبت کردیم. البته اشاره هم به وضعیت راهسازی کردیم که چقدر اهمیت داره و اینکه گفته شد 27000 شغل این صنعت میتونه ایجاد بکنه یا در حال حاضر اگه چرخشش خوب باشه بیشتر به اقتصاد کشور کمک میکنه. با کاربردهای اون آشنا شدیم. ان شاءالله در خصوص وضعیت تولید ماشین‌آلات آسفالت و شرکت‌های دانش بنیان هم قول میدیم در برنامه دیگه با شما صحبت بکنیم و عوامل برنامه تا لحظات دیگه خدمت شما شنوندگان اعلام میکنم. همانگی پرتلاش برنامه سرکار خانم بهارک افغان هاشمی. امشب هم آقای مهندس اولیاوش مهندسی صدا رو در این برنامه به عهده داشتن. برمند شما کارشناس موج برنامه غلام حسین طاهری تا برنامه دیگر خدا نگهدار و شبتون بخیر.
به خوبی رو برای همه شو همیهنان عزیزم هر جا لحظات پایانی بخش دوم برنامه های شبکه رادیو اقتصاد هست. اینجا هستم برای عرض ادب و احترام و تشکر به همراهی بیدرد دریغتون شمایی که ما رو همراهی کردید و پیام های خوبتون رو به دستمون رسوندید. نظر
نصف قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم، من این رو گفتم حمایتم میکنم. سران قوان نشستن با پشتوانه کارشناسی یه تصمیم برای کشور گرفتن، باید عمل بشه به اون تصمیم. این یک نکته. نکته دوم این که خب بله یقینا بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران میشن یا ناراحت میشن یا به ضررشونه یا خیال میکنن به ضررشونه، به هر تقدیر ناراضی میشن، لکن آتش زدن به فلون بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره، کار اشراره. اینه باید توجه داشت. در یک چنین حوادثی معمولا اشرار، کینه‌ورزان، انسانهای ناباب وارد میدان میشن. گاهی بعضی از جوانها هم از رو هیجان با اینا همراهی میکنن و اینجور مفاسد رو به بار میارن. این مفاسد هیچ مشکلی رو درست نمیکنه، جز اینکه علاوه بر هر مشکلی که هست ناامنی رو هم اضافه میکنه. ناامنی بزرگترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعه است. اینا قصدشون اینه. شما ملاحظه کنید در این دو روز تقریبا، یعنی دو شب و یک روزی که عاقمنده به زندگی راحت خودش علاقمنده، به اینا نباید کمک بکنه. اینا اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست. مسئولین هم البته دقت کنن، مواظبت کنن، هر چه ممکنه از مشکلات این کار کم کنن. حالا من دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی از مسئولین محترم آمدن گفتن که ما مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشه. خب بله این مهمه، چون الان گرانی هست، بنا باشه باز اضافه بشه گرانی، خب این برای مردم خیلی مشکلات درست میکنه، باید مراقبت کنه. این مراقبت ها رو اینها بکنن، مسئولین حفظ